أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در نقل فرمایش مرحوم آیت الله خویی در مسئله شبهه در اطراف علم اجمالی در متباینین است. ایشون یک مقدمه ای رو بیان میکنند که قبلا هم در مباحث بهش اشاره کردند، و اون که ما اگر در جایی احتمال تکلیف الزامی رو بدیم، این خودش احتمال عقوبت رو داره و عقل حکم میکنه که باید از آن تحرز کرد، و همین احتمال کافی است که ما قائل بشیم به اینکه اون تکلیف الزامی منجزه، و لازم نیست که قطع به عقوبت پیدا بکنیم، چون به هر حال احتمال عفو هست با حال شفاعت پیامبر ایشان و اهل بیت علیهم السلام و عفو الهی، مگر در اون جایی که یک مؤمنی ما داشته باشیم که این حکم عقلی رو برداره، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان یا براءت شرعی. بنابراین ایشون این رو میفرمان که تنجز علم اجمالی و عدم آن مبتنی است و دایر مدار این است که ببینیم که میتوانیم اصول رو در اطرافش جاری بکنیم یا نه. اگر در همه اطراف بتوانیم جاری بکنیم، خب تنجز علم از بین میره، مخالفت قطعی حرام نمیشه و موافقت قطعی هم واجب نمیشه. اما اگر در هیچ کدامش نتوانیم اصل رو جاری کنیم، مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب. اگر نه، در بعضی اینجا دیگه تفصیل میشه. این تقریبا طرح بحث در این که در اینجا به نوعی سه قول تصویر میشه، چه سه احتمال تصویر میشه. میفهمن که در این بحث تنجز علم اجمالی عقلن فرقی نمی کنه که به اصل تکلیف علم بخوره یا به امتثال بخوره. بعد از اینکه ما علم تفصیلی پیدا کردیم به اینکه تکلیف ثابت، مثل اینکه بدانیم یکی از دو نمازی که خونده به هر حال باطله، اگر ما قائل بشیم که اصول جاری است، جو قاعده فلاح در هر دو یا در یکی جاری میشه. خب این مقدمه بحث. بعد میخوان که ما در چهار مقام باید بحث بکنیم. الان بحثش رو میانه. در مقام اول و دومیشون به نوعی بحث در ثبوت علم اجمالی و اینکه ثبوتاً میشه ما اصل جاری بکنیم یا نه، اونتا با دو نحوه بیان. این رو دقت داشته باشیم که حالا بعد از مطالعه شد یه وقت توهم نشه این دو دومی تکراره اولیه، حالا جهتش رو عرض میکنیم. مقام اول این است که آیا امکان داره ما سبوتن اصل براءت جاری بکنیم یا نه، یا اصلا سبوتن بگیم محاله. میفهمن که دو تا مانع در اینجا تصور میشه برای مسئله ثبوت. اول اینکه ترخیص با اجرای اصل براءت مستلزم ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت هم که قبیحه، اونم از نایه مولا، از یک طرف الزام بیاره، از یک طرف هم ترخیص در معصیت با تجویز اجرای براءت، کنده اینجا لغو لازم میاد. این حالا چه این ترخیص با اماره ثابت بشه یا با اصل تنزیلی یا غیر تنزیلی، اصل تنزیلی مثل قاعده فراغ و اینها، لا غیر تنزیلی مثل اصل براءت. چون میفهمن که در موضوعات تکالیف تمییز مأخوذ نیست، فرقی در تکلیف علم تفصیلی به تکلیف یا اجمالی نیست. این یک مانع که البته این مانع رو ایشون نفیش نمی کنه که حالا بعدن جواب میدن. دیگه اطراف دیگه من قطعا در اطراف در هر دو خلاصه یک این ترخیصه میاد، این لغویت لازم میاد، حالا در یکی دون دیگری اونا بحثای بعدی. مانع دوم این که حکم ظاهری که ناظر به واقع است با علم وجدانی، علم اجمالی خلاصه تناقض داره و این وجه هم میفهمند که مختص به معلوم اجمالی الزامی نیست، بلکه حکم ظاهری که با اماره یا اصل تنزیلی ثابت بشه این به حال من میاد، این تناقض میاد. بنابراین در تمامی اطراف نمیشه جعل کرد اصل رو، حالا مخالفت عملیه لازم بیاد یا لازم نیاد. به هر حال این مسئله رو داری از جهت ثبوتی در قسمتی از اصول این تناقض پیش میاد، ما از جهت ثبوتی این رو باید حلش بکنیم، حالا چه مختص به بعضی جاها باشه یا نه اصل براءت به همه. البته اینجا دست روی اصل تنزیهی نمیزن، میخوان که عمه همه اینها رو شامل میشه. میفهمند که اونی که ما باید اینجا بگیم این است که اگر اماره ای در همه اطراف برخلاف معلوم به اجمال به حال اقامه بشه، مثل این که بیانه ای بگه این ظرف معینا طاهره که ما میدونیم یکی از این دو نجس معلوم به اجمال، و بیانه دیگه بگه اون یکی معیناً به هر حال طاهره، خب اینجا تساقط میکنن دیگه. تساقطشون هم اولا به جهت دلالت التزامی هر یک، این وقتی که این طاهره یعنی اون یکی نجسه، این یکی هم همینطور. بعد ایشون میفهمن که مرحوم آی خویی این نقض، این مانع نیست، تا وقتی که مخالفت عملی پیش نیاد با علم اجمالی، ما می توانیم به هر حال اصل رو جاری بکنیم. چون به هر حال همیشه اصل فقط معدای خودش رو اثبات میکنه، اون لازمه شو دیگه اثبات نمیکنه. حالا اصل براءت این چنینه، حالا در اماره این رو نمیگن، بینه اماره باشه اینا یا بحث دیگه است. این یکی. و میفهمد که در نهایت ما علم به مخالفت بعضی از اطراف با واقع پیدا میکنیم. این هم اشکالی نداره، چون موافقت التزامیه واجب نیست. مثل اینکه خود به حال فقها هم گفتن مصلی که مسبوق به حدثه، این شک در طهارت بکنه بعد از فراق. خب اینجا گفتن نسبت به نمازی که خونده به حال قاعده فراق جاری میشه، اما نسبت به نماز بعدی باید وضو بگیره. خب قطعا این میدونه یکی از این دو اصل، حالا اصل تنزیلی یا به هر حال استصحاب عدم طهارت حدث سابق، این با واقع خلاصه مخالفت داره. به هر حال چون موافقت التزامیه میخواهد که لازم نیست و مخالفت عملیه برحال قطعیه اگر لازم نیاد، برحال اینجا مشکلی نداره. پس اونی که در اینجا ثبوتاً مانع از اجرای اصله، این است که مستلزم ترخیص در معصیت بشه. این تناقض در خلاصه با علم اجمالی رو ما نمیپذیریم که تناقض به وجود بیاد. این مقام اول. مقام دوم باز با این عنوانیشون مطرح میکنن که آیا ممکن است حکم ظاهری رو در بعضی از اطراف ما اجرا بکنیم یا خیر. فقط که مرحوم آخوند فرموده نمیشه با این بیان که اگر معلوم بالاجمال از همه جهات فعلی باشه، اینجا نمیشه حکم ظاهری رو در همه اطراف یا در بعضی از اطرافش برخلافش برحال ما قائل بشیم. همون خلاصه به نوعی لغویت. ولی اگر بالفعل نباشه، نه این لغویتی لازم نمیاد. مرحوم آقای خویی به این جنبه مطلب مرحوم آخوند اشکال میکنند و اون این که میفهمند که این که اگر معلوم بالاجمال فعلی باشد من جمیع الجهات، یعنی حکم واقعی مسلمه. خب فعلیت احکام همیشه با فعلیت موضوعش شکل میگیره، اجزا و شرایطش باشه. یعنی مولا یه حکمی میکنه در مقام انشاء که این به هر حال تکلیفش داره اجزا و شرایطه، وقت اگر در خارج اون شرایط و اینها بود، اون حکم بالفعل میشه. خب اگر مقصود شما این است که علم تفصیلی این در موضوع حکم واقعی مأخوذه، که یه اشاره ایشون مرحوم آخوند به این مطلب دارند که فرمود ولو کان بهیس لو علم تفصیلا لوجب امتثاله. مرحوم آخوند از این عبارت مرحوم آخوند این رو استفاده کردن. صریحا این عبارتی که خود ایشون آوردن مرحوم آخوند نیورده، ان علم به المکلف یکون فعلیا، این رو مرحوم آخوند ندارن. دو عبارت مرحوم آخوند که ما عرض کردیم دیروز این بود، اگر به هر حال فعلی نباشه مانعی از اجرا نیست، اگر ولو کان بهیس لو علم تفصیلا لوجب امتثاله، که ایشون از این مطلب اینو استفاده میکنن که در فعلیت تکلیف علم مکلف رو اخذ کرده ایشون. و این خب هم روایات و هم اجماع داله بر این که احکام بین جاهل و عالم مشترکه. خب اگه اینطور باشه اصلا از محل کلام خارجه. اما اگر مقصود ایشون این است که علم در موضوع تکلیف اخذ نشده، در عین حال فعلی است قبل از اینکه شخص علم پیدا بکنه، این هم میفهمد که معقول نیست. یعنی به هر حال ما چگونه احراز کنیم این تکلیف فعلیه و هنوز علم پیدا نکرده؟ پس این تعبیر میفهمند که تعبیر خیلی مناسبی نیست برای تصویر مقام ثبوت. بعد میفهمند که بعضی از اساتین اینطور فرمودند برای تصویر مقام ثبوت، گفتن حکم باقی خب به مکلف رسیده در علم اجمالی بین متباینین، این بهش رسیده دیگه، علم داره. در این صورت اصلا نمیشه ترخیص بکنه برخلافش، ولو احتمالا که همون بیان قبلی بود تقریبا، همون مقام اول رو اینجا ایشون میفهمن که اساساً موضوع اصول شک در تکلیفه، این رو باید دقت داشته باشه، و این شک در هر یک از اطراف قطعاً هست، به خصوصه الف، به خصوصه شک درش هست، به خصوصه شک درش هست. بنابراین اگر این تنجز تکلیف این چی؟ یعنی احتمال میدیم که اون معلومه بالاجمال منطبق است با هر یک از اینها. خب احتمال انطباق تکلیف معلومه بالاجمال این همون عین شک در تکلیفه. یعنی من علم نجاست رو در این طرف الف اگه بخوایم منطبق بکنیم تو همین هم مشکل در تکلیف داریم. پس از اینجا نتیجه میگیریم با این تحلیل در بعضی از اطراف ثبوتاً میتوان اصل جاری کرد. یعنی اجرای اصل در بعضی از اطراف تنافی با معلومه بالاجمال نداره. ترخیص فل جمله است، ای بینید ترخیص فل جمله با تنجیز فل جمله با هم دیگه منافات نداره. ترخیص فل کل با تنجیز فل جمله منافات داره. بله همون کافیه دیگه. ایشون حتی در مورد علم تفصیلی هم در بعضی از موارد فرموده میتونه به آن عمل نکنه. قاعده فراق چجوریه؟ فراق یقینی آمده دیگه. اشتغال، دقت بفهمید، اشتغال یقینی بین الطرفینه، نه هر کدام بالخصوص. این بین الطرفین رو عمل کرده، چه اشکال داره؟ هیچ منافاتی نه. میخواد که حتی در علم تفصیلی همون امتثال احتمالی کافیه، چه برسه به علم اجمالی. قاعده فراق چجوریه؟ مورد قاعده فراق به همین صورت دیگه، طرف به هر حال بعد از فراق میداند که یه جزئی رو نیبرده، همین که شاره مالس قاعده فراق رو یا قاعده تجاوز رو جاری بکن کافیه، همین احتمال اجمالی. بله که گفت نمیشه، ایشون دارن تصویر میکنن، ثبوتن اشکال نداره. معصیت در هر دو اشکال داره، اون مقام اول ثبوت بود. اما در مقام دوم این چه اشکالی داره؟ حکم واقعی به مکلف رسیده، این رسیدنش فلجمله است، این فلجمله هم این رو اطاعت میکنه. این وصول فلجمله اطاعت بالجمله رو دنبال نداره، اطاعت فلجمله فراغ یقینی میاره. خب حالا اون رو البته بررسی کرد، اون نظر شریف حضرت امام بود، اما حالا این فرمایش ایشونه که دارن مقام ثبوت رو تصویر میکنن، که مقام ثبوت این است که تکلیفی آمده، حالا تفصیلا یا اجمالا. در این مقام آیا جعل ترخیص فی الجمله اشکال داره یا نداره؟ همین میخواد که اشکال نداره، نه بل جمله، نه در همه اطراف قطعا جایز نیست، که همون صورت اول بود. بله، حالا علم وجدانی حضرت امام رو باید چیز کرد، روشن کرد به چه معنیست. بله، خب علم وجدانی به معلوم بالاجمال این چجوری میشه؟ اینو باید تصویر کرد، قرازم اینه حالا یه موقعی باید تحلیل کرد فرمایش ایشون. بله، اگر علم وجدانی به یک طرف، اون هم به هر حال طرف قطع پیدا میکنه، خب اون دیگه مسلمه، اما دو طرفه، خب این هم مقام دومی که ایشون بیان فرمودن که موضوع بحث رو یه مقداری منقح میکنه. مقام سوم میفهمن که در بحث شمول ادله است نسبت به اطراف، اون مقام ثبوت بود، اون مقام اثبات. میفهمن که گاهی ما از اماره یک به هر حال ترخیصی رو میفهمیم، خب قطعا اماره نمیتواند در همه اطراف جاری بشه، حالا چه مفاد اماره حکم الزامی باشه، مفاد معلوم الاجمال غیر الزامی، یا بالعکس فرقی نمیکنه. در اماره این چنین به هر حال محظوری هست. اما اصل چی؟ اصل رو هم میفهمند که مرحوم شیخ فرموده در ما نحن فی جاری نیست، چون اگر بخوایم با ادله براءت ما نحن فی رو به هر حال شامل بدانیم، مستلزم تناقض صدر و ذیل میاد، مثل این روایت کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام. مقتضای اطلاق صدر این است که به هر حال این حرمت، این حلیت هست مطلقا، چه علم به حرمت پیدا بکنی یا نه. مقتضای علم عدم جریانه، که شما علم دادی دیگه، دلیل استصحاب هم همین رو میگه، لا تنقض الیقین به شک، ولیکن انقض ها، یعنی اون شک رو، به یقین آخر. خب این شک که در صدر، لا تنقض الیقین به شک، این هم شک بدوی رو میگیره، هم شک مقرون به علم اجمالی رو. وقت یقین در ذیل ناقض اون صدر میشه که شامل علم تفصیلی و علم اجمالی میشه. یعنی صدر میگه که شک در مورد علم اجمالی داشته باشی، بهش اعتنا نکن، میتونی اصداری بکنی. اون قضا به یقین آخر که علم در اطراف علم اجمالی هم پیدا بکنی میتوانی، یعنی منجزه برات. این تناقض صدر و ذیل پیش میاد. این فرمایش مرحوم شیخ. خب چجوری اینجا جواب بدیم؟ لا تنقض الیقین در استصحاب، لا تنقض الیقین به شک. این شک هم شک بدوی رو میگیره، هم شک در اطراف علم اجمالی رو میگیره. یعنی اگر یقین، معناش میشه یقین تفصیلی داشتی، با شک بدوی در آن متیقن، یا شک در اطراف علم اجمالی، اون رو نقضش نکن. معناش این میشه دیگه، لا تنقض الیقین. وقتی که این شک رو مطلق بگیریم، اون یقین میشه یقین تفصیلی. ولیکن انقضه به یقین آخر، اون شک را به یقین دیگری نقض کن. خب این یقین دیگر، خب شامل یقین تفصیلی، یقین در مورد علم اجمالی هم میشه. یعنی در وقتی که علم اجمالی داشتی منجز میشه. در این تنجز و انقض و تنجز رو میگه، لا تنقض الیقین به شک، اجرای اصل رو میگه. اینجا با هم دیگه تناقض پیدا میشه، چون هر دو مطلقه. مثل اصل همین روایت دیگه، کل شیءٍ هلک حلال، این مطلقه، حتی تعرف انه حرامون، این هم مطلقه. پس با هم دیگه تناقض به حال پیدا میشه. مرحوم آقای خویی میفهمد که اولا ادله اصول منحصر به این روایت نیست، کل شئ لک حلال حتی تعرف. اشکال بیان تناقض، پس نمیشه دیگه در اطراف، نمیشه اصلا ما اصل جاری بکنی. یعنی این ادله در مقام اثبات، مرحوم شیخ میفهمن، این شامل متباینین نمیشه، ما باید احتیاط بکنیم. مرحوم آقای خویی میفهمد که اولا ادله اصول منحصر به این روایت نیست، که این روایت غایت داره، حتی تعرفه. بعضی از روایات مقیاب غایت در حال نیست. بر فرض که بگیم این روایات مجمله، بله، ما بر حال به روایات دیگری که غایت رو نداره تمسک میکنیم. این جواب اولی. جواب دوم، میفهمن که این علمی که در غایت آمده، حتی تعرفه انه کم، معنوم شیخم تعلمه هم بیان کرده، این عرفن ظهور داره در اون جایی که منافی با شکه و رافع شکه. یعنی این علم بخوره به همونی که شک بهش خورده، یعنی هر کدام رو بالخصوص شامل میشه. یعنی اونی که ما شک داریم این رو بهش حلاله، مگر اینکه همان بالخصوص بدانی که حرامه. خب اینجا دیگه تناقض نیست. در علم اجمالی این روایت احد و طرف این رو در شبهه شک در مکلف و به شامل میشه. دلیل استصحاب هم همینه، فقط که انقض ها به یقین آخر، این یقین دیگر به عین همونی که شک بهش تعلق گرفته خورده و همونی که یقین اول بهش هست. بنابراین علم اجمالی ناقض خلاصه شک در هر یک از اطراف به هر حال نیستش. علم اجمالی در واقع به عنوان جامع خورده، یعنی اینطور نیست، یعنی همون که قبلا هم ایشون فرمود در مقام ثبوت، ما به هر یک به تنهایی شک داریم، در این حال علم اجمالی هم داریم. منتها این علم اجمالی تنجز نمیاره که ما در هر دو رو احتراز بکنیم. این علم اجمالی به خصوصه به صورت علم اجمالی خورده. اگر به صورت قطعی بود که علم تفصیلی بود، پس علم اجمالی اطراف رو شامل میشه به عنوانش، شک اطراف رو شامل میشه به خصوصه، تناقضی نیست. خب این معناش چیه؟ معناش این است که تا وقتی که مخالفت عملی پیش نیاد شما میتوانید اصل جاری بکنی، یعنی در احد اطراف اصل جاری بکن. در هر دو مخالفت عملی لازم میاد، با علم اجمالی ما الان مخالفت کردیم. بله، بنابراین باید ما اون نحوه خلاصه روایت رو ببینیم که چی داره بیان میکنه. حتی تعرف انه حرامون در بعضی از روایت هم به عینه داشت، این به عینه خیلی دیگه روشن میکنه. خب اونجایی که علم اجمالی در این دوتا یا اطراف هست، این علم به عینه نیست. خب معناش این میشه که اگر ما در هر دو جاری بکنیم یا در همه اطراف جاری بکنیم، قطعا مخالفت با علم اجمالی کردیم، پس نمیشه مخالفت عملی کرد. همین مخالفت قطعی حرام میشه، اما موافقت قطعی چی؟ نخیر، لزومی نداره. پس این همون قول به تفصیل است که مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی نه. خب این هم مقام سوم. مقام چهارم هم یه اشارهی بکنم، ادامه کلام رو هم انشاءالله و توضیحش رو جلسه بعد. ایشون حالا این مقام سوم این بود که فی حد ذاته ها تمسک به ادله براءت برای ما تناقض ایجاد نمیکنه. مقام چهارم میخواد که حالا ببینیم واقعا میتونیم ادله براءت رو جاری بکنیم یا نه، این رو داره تحلیل میکنه. میخواد که نه، ما براءت عقلی نمیتونیم جاری بکنیم، براءت شرعی هم در کلش که نمیتونیم. برای تعقلی نمیتونیم جاری کنیم چون بیان هست، قبقا بلا بیان اینجا رو برحال شامل میشه، چون بیانه قبقا بلا بیان نمیاد. براءت شرعی هم در همه اطراف که مخالفت قطعیه، در بعضی معینن دون بعضی، این هم برحال ترجیه بلا مرجهه و در بعضی غیر معین به هر حال ایشون فهمید که اون هم نمیشه، چون غالبا ما قطع داریم که بعض غیر معین مباهه. خب این مباه بودن بعض غیر معین آیا مشکوک هست یا نیست؟ چون ادله میگه اونجایی که شکه میتونی جاری بکنی. بعض غیر معین که میدونیم به هر حال مباهه، این مشکوک نیست. تا به هر حال این دلیل شاملش بشه، این رو ایشون بیان میکنن. بعدش هم میگن که حالا ما چی بگیم اینجا؟ آیا به هر حال تخییر غیر معین داریم یا نداریم؟ وقت ادامه بحث رو اینجا ایشون مطرح میکنن که به هر حال تخییر نسبت به یکی از اطراف برای شخص ثابت میشه. حالا ان شاء الله ادامه شو بحث. صلی الله علی محمد و آله.